بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه مقاماتی که حضرت رب العزه برای انسان مقرر فرموده، برای انسان قابل دسترسیه. به طور طبیعی کسی استثنا نشده، در بروی همه بازه. رسیدن به مقامات هم آزاده. این مقامات در قرآن بیان شده که فهرستی از اون رو در جلسات گذشته شنیدید. بخشی هم در روایات بیان شده که اگر شما حوصله داشته باشید به جلد دوم اصول کافی که ترجمه فارسیش میشه جلد سوم و چهارم مراجعه کنید و به کتاب حقایق فیض کاشانی که ترجمه شده و جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی، اون هم ترجمه شده، مقامات رو در این کتاب ها میبینید. مطلبی که در زمینه این مقامات به نظر میاد خیلی مهمه، شاید از خیلی مهمم خیلی مهمتره، اینه که همه کسانی که در حد خودشون و اندازه گنجایش خودشون به این مقامات رسیدن، اگر میوه تلخی، غذای بیمزه‌ای، غذای بسیار ساده و معمولی، غذای اندکی، غذای غیر مرکبی مثل نون خالی، خرمای خالی. خوردن این غذای تلخ یا اسم دیگریشو بذارید این زهری که خوردن، چون یه عده‌ای این نوع غذاها رو که بهشون میدن میگن مذاقمون رو نگرفت، برامون عین زهر بود. میگن ولی همینا، اون چه که دیگران میگن زهر، تلخ، کم، بیمزه است، بیارزشه، ساده است، غیر مرکبه. خوردن این خوردنی خود رو تبدیل به شهد شفابخش در این دنیا کرده. برای نمونه یه دونه از این سفره‌هایی که زمان ما پهن میشه، حتی خونه افراد زیر متوسط، امیرالمؤمنین در 63 سال عمرش به چشمش ندید. اغلب غذای ساده میخورد، یعنی غیر مرکب، یعنی سر سفرش غیر یه قرص نان جون نبود، یا وضع زمانش به گونه ای بود که نداشت بیشتر تهیه کنه، یا بود و سهمش و سهم خوشمزه ها رو به دیگران داد و خودش به همون غذای ساده قناعت کرد. خب نون خشک، اونم نون جو، اگه به خیلی آبدن میگن که من این زهر ماری رو نمیخورم. داستانی در قرن سوم و چهارم در این بستام شاهرود اتفاق افتاد. من کاری به داستان ندارم، 7-8 دقیقه میکشه بگم، ولی پایان این داستان این بود که سلطان محمود غزنوی که فاتح هندوستان بود و خدم و حشمش هم خیلی بود، حکومتش قوی بود، پولش هم خیلی بود، در مسیری به بست دام رسید. خوشش اومد که چند دقیقه پیش یه مرد الهی بره. میدونست که اگر دیگه به او بگین بیاد دیدن اعلی حضرت، اون دیدن اعلی حضرت دراش هیچ ارزشی نداشت و نمیومد. اولیاء الهی یه دونه اعلی حضرت دارن، اونم پروردگاره، تموم. یه خزینه دارن خداست، یه ثروت دارن پروردگاره، یه امر و نهی کننده دارن خداونده، تموم. بنده به هیچ کی نیست. سر در مقابل فلک فرود نمیارن. چرا؟ به وجود مقدس او اعلام میکنند بلندان سر که در پای تو باشد. و اگه سری در پای تو نباشه، ذلیل ترین سره، بدبخت ترین سره، حالا 30 تاج روش بذار. اومد دیدن این مرد، اسم خونش هم گذاشته بودن کلبه، خونه کاگلی، کارم میکرد، صحرا میرفت. حالا ننوشتم صحرا رفتنش برای زراعت بوده یا برای جمع کردن هیزم بوده که بفروشه زندگیشو اداره بکنه. و باری کلا این روحیه ها که شب رو گرسنه سر به بالین میذارن و زیر بار فلک نمیاد و خوشم میگن امشب رو مهماندار ما پروردگار عشقش کشیده قضا جلومون نذاره. همین چه بیشتر از اینم قضاوت نمی کنن، جلوترم نمی آن. هیچ فراق واقعا سخت. فراق برای عاشق سخت‌تر. فراق برای عاشقی که معشوقش فرزند با کمالشه خیلی سخته. فراق یه روزه و دو روزه و ده روزه چیزی نیست. فراق یعقوب 40 ساله بود. اما این قرآن بخونیم، دو تا حرف درباره این فراق یعقوب زده، یکی به بچه ها که گفت فصبرون جمیل و الله المستعان، اما کمک دهنده من در این عالم وجود مبارک حضرت الله، و اما خودم نسبت به این فراق مولای من به من گفته مصیبتی به ادرسی تحمل زیبا داشته بود. یعنی پیش این و اون نشین، گلایه هایی بکن که این گلایات برگرده به من. من که بدی کسی رو نمیخوام، حتما در این بلاهای حکمت هایی هست. یه حکمت دوچار شدن تو به فراق این بود که یوسف اگه کنعان کنار دست تو میمون یوسف نمیشد. خیلی که در کنعان برای من کاری میخواست انجام بده، یه 5 دونه گمراه و هدایت کن، اما من فرستادمش مصر که یه مملکت رو نجات بده. حالا میارزه یه مملکت نجات پیدا کنه تو هم 40 سال دچار فراق بشی. سر این فراق در آزاد شدن یه مملکت و مسلمون شدن یه مملکت. این صبر داره، صبر زیبا. این یه مسئله. یه مطلب دومی هم که میگفت، هر کی میومد با دلسوزی میگو حالت چطوره، یعنی ای داد بیداد چه بلایی سرت اومد، چرخ و فلک از حرکت باز بمونه. یعقوب جواب میداد انما اشکو بثی و حزنی الالله، من جواب تو رو ندارم بدم، من در این فراق فقط با محبوبم حرف دارم، سه راجع به یوسفم با تو یک کلمه حرف ندارم. یعنی حرفایی که داری میزنی یاوه است، چرخ و فلک بمونی، اکار خراب بشی، نابود بشی، اینا دریوریه، جواب نداره. من اگه درباره یوسف هم حرفی داشته باشم، حرفمو به خالق یوسف هم میزنم، نه به تو. همین هم اگه شب گرست نمیخوابیدم، باز حرفشون تو همین دایره بود. محبوبم خواسته امشب من گرست نباشم، یه قول هو الله میخونه راحتم خوابش میبره، نه زندگی بهش تنگ میشه، نه تاریک میشه، نه ناله میکنه، نه تملق کسی رو میگه، هیچ. آرومه. من اینایی رو که میگم بعضیش و مصادیقش رو خودم دیدم، دیدم. بچه بودم یه شب خونه یه کوزه‌گر رفتم که کوزه گلی درست میکرد، ظرف گلی میساخت. پدرم داشت باهاش حرف میزد، گفت زندگی میچرخه، گفت کاملاً چیزی لازم نداری، گفت نه. چی کار میکنی؟ انگار الان قیافش جلو چشممه و داره حرف میزنه. چه جلسه ای داشتن اینا، چه حالی داشتن؟ گفت نه هیچ مشکلی ندارم. وقت شام شد، یه سفره پارچه‌ای زمستون بود، انداخت رو کرسی، دو تا دونه نون جو خوش گذاشت سر سفره. به پدرم میگفت چقدر میخوای آدم خوش باشه، من که الان خیلی ها بالاترم، چون خیلی ها امشب همین نون جو رو ندارن، من که خیلی بالاترم، من شادم، من اگه داشتم این نون جوی خودم و زن و بچم رو به اونایی میدادم که امشب ندارن، چه کنم؟ خودم هم بیشتر ندارم. اون وقت به پدرم میگفت نمیدونم حالیم نی، چجوری خدا رو شکر کنم؟ میگو حالیم نی؟ یکی بیاد به من بفهمونه که من این نان جو رو چجوری شکر کنم که میلیاردها چرخ و خدا به حرکت آورده، زمین رو یه سال دور خورشید گردونده، هر 24 ساعت یه بار دور خودش گردونده، چقدر آهنگر بیل درست کردن و گاواهن و چقدر گاو تو زمین را رفته، چقدر ابر به زمین گریه کرده تا یه مقدار جو در اومده، اینو آسیاب کردن، نونوای نونش کرده داده به من، من نمیدونم با خدا چی کار بکنم که برای این یه لقمه چند میلیارد بنده ها و اشیاءشو به کار گرفته تا این بیاد سر سفره من. حالیت یعنی ای انسان تو حالیت، یعنی ای کسی که سحر و افطار سفرت بیش از حد پره و هزار جور گلایه هم داری، حالیت اونی که امیرالمؤمنین سر سفرش بود دیگری اگر بهش تعارف میشد میگو با بذر کنار، من از این زهر مارا نمیخورم. گاهی که به امیرالمؤمنین غذا اضافه میشد یه دوغ ترش مزه کمرنگی بود که اگه اونو به آدم عادی هم میدادی، اگه به گیدا میدادی در خونشو میزد، میگو بیا تو من نهار دوغ دارم. میومد نگاه میکرد میگفت این که ترشیش داره به دماغم میزنه، به درد من نمیخوره علی جان، بذارم در یه خونه دیگر رو بزنم. اون میگو من همینو دارم، دلت میخواد بشین بخور. اینا را امیرالمؤمنین خورد، 63 سال تمام رو تبدیل به عسل و شهد شفا کرد. همینا رو خورد که یه بخشش سلولای مغزش شد، نهج البلاغه رو داد به نفع کل انسان تا قیامت. همینا رو خورد و نطفه او تبدیل به حسن و حسین و قمر بنی هاشم شد. همینی که دیگران میگن زهر ما رو ما نمیتونیم بخوریم، اما علی میخوره و تبدیل به شهد شفا میکنه. به خدا قسم اگر اراده حق از اون مصلحتایی که میبینه، حکمتایی که میبینه برداشته بشه، اگه ارادش برداشته بشه، به خدا قسم، به خود حق قسم، همین الان در عالم برزخ به ابی عبدالله بگه به کل مریضای دنیا، معلولین دنیا، مجروحین دنیا، قطع نخایای دنیا، به عنوان شفا حسین من یه نگاه بکن، تمام 100% سالم میشه. این شهدیه که علی تحویل ده. وقتی آدم در این مقامات قرار میگیره اصل وجودش میشه کندوی عسل. من وقتی این حرفا رو داشتم تو خونه مینوشتم که شب بیام برای شما بگم، اول ذهنم متوجه این روایت نشد، یه رو بعد یعنی دیروز که نوشتم امروز ذهنم رفت سراغ این روایت که پیغمبر می فرماید المؤمن چن نحل. اینایی که به مقامات می رسن مثل زنبور عسلن، شیره تلخ گلو بهش بده تبدیل به شهد شفا می کن. یه قطره شهد وجود ابی عبدالله، یه قطرش شده یه بچه 6 ماهه. خداوند او رو به عنوان یه گره گشا انتخاب کرد. اینایی که من میگم دلیل دارم و نه به عنوان این که یه شیعم و دارم حرف و اضافه تر میزنم، نه خیر، حرف و معمولی میزنم، طبیعی میزنم. تو میدونی خدایا با این مطالبم سر مردمو نمیخوام کلا بذارم. چون من که دستم پیش مردم دراز نی که بخوام با کلا گذاری جیبمو پر بکنم. یکی از بزرگترین علمای ما که میگن روز قیامت وقتی پیغمبر علمای شیعه رو صدا میزنه و به هر کدامشون در محشر جا میده که کی اول بشینه کی بعد کی بعد، علامه مجلسی میگن ایشونو پیغمبر میگه تو جلوتر از همه بشین. خیلی حرفایی که ما رو منبر رو میزنیم از کتاب ایشونه. خیلی یه کتاب 110 جلدیش واقعا دریای معارف الهیه. ایشون مرجعیت داشته، زمان خودش بزرگترین نویسنده بوده، شیخ الاسلام اصفهان بوده، شخصیت اول مملکت بوده، آدم با عظمتی بوده، تا آخر عمرش ترک نکرد این کارو. هر شب جمعه بعد نماز جماعت که اومد خونه به زن و بچهش گفت جمع شین. اونا میدونستن شب جمعه برنامه بود، جمع می شدن. اون وقت که میز و مبل نبود، دور اتاق 2-3 رخت خواب بود که شبا پهن می کردن می خوابیدن، صبحم جمع می کردن همونجا می زاشت. مردم تا 60-70 سال پیش فقط خرج زندگی داشتن، خانوما 2-3 دست لباس داشتن، 2-3 سال می پوشیدن، با همون هم عروسی می رفتن، آقایونم بعضی ها دوتا کوچه‌الوار داشتن که این دوتا کوچه‌الوار رو یه سال در میون میدادن، پشت و رو میکردن، دوباره میدوختن، دوباره میپوشون. یه گیوه میخواستن، برج نداشتن. الان خرج مردم 1 تومنه، برج مردم 100 تومنه، یعنی مخارج اضافی بیهوده. هر 2 سال یه بار پرده ها رو عوض کن، نقاشی رو عوض کن، مدل ماشین رو عوض کن، فرشا رو عوض کن، ویلا رو عوض کن، اینا که خوراک و لباس نکه، اینا برج. تمامش هم قیامت باید جواب داد بی حرف. مردم هم نمیان این حرفا رو بشنون که بپذیرن تغییری در زندگی بدن. به پیغمبر گفت خونه دارم، مرکب دارم، خرج زن و بچه‌رم دارم، خرج سفرم دارم، پول بیشتر اضافه دارم، اینو چی کار بکنم؟ فرمود با پروردگار معامله کن، تو تا ابد با خدا کار داری. تو جامعت فقیر هست، مسکین هست، آبرومن هست، قوم خویش فقیر هست، کار خیر هست. برج مردم زیاده، نه خرج مردم. مردم خرج زیادی نداره. خرج یعنی خوراک، پوشاک، مرکب، منزل، بیشتر نی. داخل همینا برج خیلی زیاد. خب چی میگفتم؟ بله باریکالله. شب جمعه برنامه بود، تا وارد خونه میشد زن و بچه جمع میشدن. خود او با اون عظمت هر شب جمعه رو یه دونه از این رخت خوابا می نشست مفصل روزه علی اصغر رو می خوند، هم خودش گریه می کرد سیرم گریه می کرد، بازی نمی کرد دوتا بزنه به پیشونیشو قلابی اشکاشو پاک، نه این داغ دیده گریه می کرد مجلسی، زن و بچهش هم گریه می کردن. بعد به اونا می گفت خدا این 6 ماه رو کلید قفل مشکلات قرار ده، این یه قطره از شهد وجود ابی عبدالله، زهر می خورن شهد تحویل میدن، اما یه عده شیرین ترین غذاها رو میخورن، شهد میخورن، عسل میخورن، زهر تحویل میدن، زن و بچه دلشون از اونها آتیش، مردم از اونها ناراضی هن. دستشون برسه مال مردم رو میبرن، حق مردم رو پامال میکنن، میدون گسترده تری پیدا بکنن، زنا میکنن، ربا میخورن، جنایت میکنن، برای داستان عشقی، برای داستان عشقی شهد خورده، عسل خورده، چلو کباب خورده، میاد یه دونه باک اسید ور میداره میره در خونه دختره رو میزنه، میگه شوهر میکنی به من یا نه، اونم بیخبر میگه نه، اسید رو میپاشه کورش میکنه، یه عمر از قیافم میندازته، شهد خورا زهر میریزن به انسان، چون هیچ کدوم از این مقامات رو ندارن، حیوان دوپان، نه مقام تقوا دارن، نه مقام صدق دارن، نه مقام ورع دارن، نه مقام توکل دارن، نه مقام صبر دارن، نه مقام جود دارن، نه مقام کرم دارن، فقط شهد میخورن زهر تحویل میدن. خود چرا این زهر رو به صورت این دختر ریختی؟ چرا تمام آرزوهای یه انسان رو به باد دادی؟ چرا شهد خوردی و به زن همسایت خیانت کردی؟ چرا شهد خوردی و مال مردم رو بردی؟ چرا شهد خوردی 1,000,000 نفر رو در عراق کشتی، هر روزم دارین میکشی؟ چرا شهد خوردین و بهترین غذاها رو که امریکا و عربستان براتون تدارک دیده بود قلب کشته رو در میارین میخورین، جنازه عاشق علی رو در میارین غارت میکنین؟ یه مشتی تو این دنیا که 90% بالاترن شهد میخورن و زهر میریزن، بدتر از زهر مار، بدتر از زهر عقرب. محرومان از این مقامات چه حیوانات وحشی هست، اون خونهایی که در این مقامات سیر میکنن از خودشون به کل یادشون رفته، اصل خودی دیگه برای خود حساب نمی کنن، منی برای خود حساب نمی کنن، ملکیتی برای خود حساب نمی کنن، فقط تولید شهد می کنن، گاهی هم با کمک پروردگار به یه مسائلی راه پیدا می کنن. یه نمونش رو بگم، حرف امشبم تمام. شب دلسوزیه امشب، چون فردا روز 13 تو مسجد کوفه امیرالمؤمنین منبر بود، یه مرتبه وسط منبر منبر رو قطع کرد، رو کرد به حضرت مجتبی، حسن جان از مارمزون چند رو مونده؟ گفت بابا 17. رو کرد این طرف، حسین جان روز چندومه؟ گفت بابا روز 13. دستشو گذاشت رو محاسنش، 13 14 15 16 17 18. 5 دیگه روز 13 مارمزون امیر المومنین یه همچین خاطره ای رو برای ما شیعیان گذاشت. یعنی شیعیان من، شما که نبودید زمان من، من از حسن پرسیدم چند رو مونده، چند روز گذشته، 5 دیگه مونده، نبودید. من این 5 رو که شمردم شاد شدم که از شر این زهر بریزا 5 دیگه راحت میشم. شیعان من، زمان من دل منو مثل نمک تو آب آب کرد. حالا هم که نیستی کمکت کنی، جای ما زمان تو خالی. اگه ما بودیم علی جان میذاشتیم تلنگور به تو بزن. ما راست میگیم، ما شیعه قلابی نیستیم، نیستیم. یه چیزایی هم بهشون میدم. حالا ببینید، محمود غزنوی جلسش با این مرد الهی تموم شد. مردی که برای مخارج زندگیش میره تو بیابون هیزم جمع میکنه، باید اینو ببنده، بعد رو کولش بذاره، بیاد بره بازار بفروشه، یه نون و دوغی برای زن و بچه بخره. خیلی پول که تو زندگیش دیده، 5 درهم 10 درهم. محمود وقتی میخواست بلند شه، یعنی اعلی حضرت، البته برای اون اعلی حضرت نبود، یه آدم معمولی بود، یه خود لباسش رو عوض کرده بود، بند و بیل چسبونده بود به لباسش، چیزی نبود. یک کیسه 500 طلا گذاشت جلوی این مرد، گفت ناباره. کسی که تالو 500 طلا ندیده. من نوجوان بودم تو تهران بلیت بخت آزمایی میفروختن، یه باربری یه دفعه بلیتش برد 100,000 تومان 40 پیش. وقتی روز چهارشنبه ها که اعلام میکردن بلیتا رو، اومد گفتن شماره تو برد 100,000 تومان، چنان بهش فشار اومد که در جا سکته کرد مور، چون ندیده بود. از 100,000 تومان نمیدونست چی، فکر کرد نصف مملکت رو بهش میدن. گفت این هدیه است. گفت مانعی ندارم، من هدیه تو قبول میکنم در مقابل این که تو هدیه منو قبول کن. گفت افتخار منه. دست کرد توی یه کیسه کهنه، یه تیکه نون جو در آورد، گفت این تبرک بخور. محمود نون جو رو گذاشت رو دهنش. محمود که آشپزخونش رو 100 نفر اداره میکردن، زیباترین، شکیلترین، رنگینترین، خوشمزهترین غذاها رو سر سفرش میذاشتن. نون جو رو گذاشت 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، خیلی دندون به عمر نون جو نخورده بود که چند بار این ور اون ور زد، دید نه میشکنه نه نرم میشه، درو برد و گذاشت زمین، گو نمیتونم بخورم، من تا الان همچین غذایی نخورم، دندونم نمیگیره. کیسه 500 دیناری طلا رو برداشت پسش داد، گفت همان گونه که لقمه من از گلوی تو پایین نرفت، این لقمه تو هم از گلوی من پایین نمیره. ورد اینا صاحبان مقامات، پول پیششون هیچ، مقام هیچ، اینا یک تا نگرن، یک تا بینن، یک تا خواهن، میگن با کسی سر و کار داریم و سر و کارمونم به او واگذار کردیم، هر جوری عشقش میکشه زندگی ما رو اداره کنه. دنبالی کشاورزی هم میریم، دلش خواست محصول رو در میاره، دنبال صنعت میریم، دلش خواست آهن رو تو دست ما نرم میکنه، دنبال کاسبی میریم، دلش خواست مشتری بفرسته بخره. اما اگه خدا همه چی براتون فرستاد، غنیمت بدونینا، بلد باشین گرفته های از خدا رو چجوری پس بدینا. ای خدا، این نهر جان را از هوس رفته رو کن، رفته رو کن، رفته رو، وانگه از دریای علمت سوی جان جو به جو کن، جو به جو کن، جو به جو. گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. یه خود از خودمون گلایه کنیم، یه خود هم از او حرف بزنیم، دوتا رو که قاطی بکنیم، از خودمون گلایه کنیم، بعد یه خود هم با اون حرف بزنیم، به خودش قسم از جا که بلند میشیم با گناه بخشیده بلند میشیم. چه سازم چه سوی تو راهی ندارم، کجایی عین کن، کجایی که جز تو پناهی ندارم. چگونه کشم بار هجرت شکوهی
که من طاقت برگ کاهی گردان زمن روی و در راه ما که جز عشق رویت گناهی ندارم مریضا به روی مرا چون که من خود به نزدیک کف آب و جایی ندارم چنانم گرفته عشق تو محکم هر جا منو میبرن دوباره به تو برمیگردن دو قدم که منو از تو دور میکنم ده قدم به طرف فرار میکنم میام میگم منو برده بودم ناراحتم دوباره اومدم دیگه نمیخوام برم مرا عفو کن چون که نزدیک تو من به جز عفو تو عذر خواهی ندارم انقدر مهربانی که در برابر این همه گناهی که کردم حس میکنم انگار تو از من شرمنده این سخن زین العابدین تو دعای ابو حمزه صومالی نگه کن با به رویم نگه کن که بر درد عشقم به جز عشق خونی جوایی ندار. خیلی عاشق خیلی ولی من چند سال دیگه دلم خالی از هر عشقی کردم عاشق تو دلم برا تنگه این همه من با تو حرف زدم یک کلمه هم از طریق دلم تو با من حرف زدم هیچ لذتی دیگه برام نمونده نه از این شهر نه از خیابونا نه از پارکا نه از رفت و آمد و همه لذتم اینه که شبا منو را میدی اجازه میدی با حرف بزنم محبوب من نسألك اللهم ازقنا مغفرت اللهم ازغنا حلاوت عفوك اللهم ازغنا حلاوت رحمتك اللهم ازغنا حلاوت وصالك اللهم ازغنا حلاوت قربك اللهم ازغنا حلاوت مشاهدتك اللهم ازغنا حلاوت محبتك به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده ما خیلی تو رو دوست داریم تو هم ما رو دوست داریم نپسند تو رخت خواب بیماری در حالی که قدرتمون رو از دست دادیم تو بیمارستان کنار اون همه نامحرم اونجا ما بمیریم خدایا به حقیقت از مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده به عزت و جلال به انبیا به امام به آیات کتاب مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسین از قرار بزن Thank you.